بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
کتاب اول اشراق قرآنی. اشراق سوم حوا. صفحه 17. 1. باز هم به یادت می آورم که من بود نبود بودم که در فکر و فهم آدمی عین عدم است. منتها عدمی که بر عدمیت خود آگاه است و سپس به آنی جهان و انسان را آفریدم. پس در این باب بسیار بیاندیش، هرچند که هیچ پیشرفتی در این اندیشه نباشد و معمایی روشن‌تر نشود. همین یاد منشأ علم لدنی من در توست و بالاخره خواهی فهمید، منتها در فهمی شهودی که مشاهده با چشم روح است. 2. تو را به کمال آفریدم و خلیفه خود و مسجود کائنات کردم الا ابلیس، و سپس از روح خود که اراده خلاقی من بود در تو دمیدم و تو به واسطه آن کن فیکون نمودی و بهشت را برای استمرار بقای خود از نزد من آفریدی و این اولین خلقت و بدعت تو بود از نزد من. این بهشت همان حیات امایی من در ذات و باطن نهان من در عرصه بود نبود بود، و تو آنک حیات و هستی بسیار شبیه اما داشتی، با این تفاوت که باطن تو تعین یافته بود و آن بهشت بود و تو ظاهر و باطن یکی بودی. از تو نبود خود را به بود آوردی و حیات بهشتی تو هستی بایستی و بایستی هستی تو بود، ولی در آنجا مرا از یاد بردی، زیرا در من میزیستی و غرق و مست من بودی و لذا دچار احساس تنهایی شدی. 3. شبیه همان احساسی که من در اما داشتم و میل به خلق تو در من پیدا شد. من از تنهایی در آمدم ولی تو تنها شدی، زیرا در من گم شدی، ولذا اراده به برون افکنی دلت را پیدا کردی و خواستی که دوتا باشی و دوستی داشته باشی و من یاریت کردم و منی را که فراموش کرده بودی از تو بیرون افکندم و زایاندم، و آن حوا بود که خلق تو از تو بود و تویی که من بودم، منی که در آن غرق بودی و از آن غافل شده بودی. حوا چنین موجودی بود. 4. پس حوا همان نقش و تصویر روح من در تو بود که اینک در لجن افتاده است. نقش روح در لجن و تو عاشقش شدی و او را من پنداشتی، هم من خودت و هم من من، و این هم درست بود و هم نادرست. 5. البته بهشت بدون حوا کامل نمی بود و برونفکنی کامل باطن تو محسوب نمی شد. بهشت برونفکنی انبساط روح تو بود و حوا هم برونفکنی خود روح بود، یعنی جمال روح در لجن. 6. پس پاکترین و زیباترین امر من، یعنی روح، برای ظهورش به اشد ناپاکی و زشتی مبتلا شده بود. 7. همانطور که آدم درک اسفل سافلین ذات خداست، حوا هم درک اسفل سافلین روح آدم است، یعنی روح خدا. 8. و تو ای آدم به پرستش تجسم روح و اراده خود پرداختی و این بخش زیبای واقعه است، ولی تو در این پرستش دچار قحطی و آتش و فقدان عظیم روح و اراده شدی و خواستی تا دوباره آن را به باطن خود بازگردانی و صاحبش شوی و فاجعه و کل بدبختی و عذابهای تو از اینجا آغاز شد، و این لطیف‌ترین دری بود که ابلیس را هم بر تو مستولی ساخت. 9. ای آدم، تو چگونه می‌خواستی و می‌توانستی که آنچرا که برون افکنده‌ای تا از تنهایی نجات یابی دوباره ببلی؟ زیرا او اینک لجن و متعفن و ناپاک و آلوده شده است. 10. آدم که استفراغ خود را نمی‌خورد، آدم که فرزند خود را دوباره به هستی امایی باز نمی گرداند. به همین زودی نادم شدی از خلاقیت خود و اولین مخلوق خود را تحمل نمی کنی؟ 11. این اراده به بازگردانیدن حوا به جایگاه اولیش، یعنی باطن و دل خیشتن و این ناپاکی و نجسی عظیم و این خودپرستی که به خودخوری میل نمود، سرآغاز ابتلای آدم به ابلیس شد. ابلیس هم رسالت داشت تا این ناپاکی آدم را رسوا نموده و او را وادار به توبه سازد تا من حوایی خود را از من بزداید و این شرک عظیم را پایان بخشد. حوا اگر خدا بود که این معامله را با او نمی شایست و اگر خدا نبود پس چرا او را پرستش نمود؟ 12. این بود که قلب و روح بهشت، یعنی تجسم روح آدم، یعنی حوا به جنگ و عداوت با صاحبش پرداخت. یعنی بهشت با آدم در تضاد افتاد و از دست رفت و این به معنای از دست رفتن روح و اراده کن فیکن و قدرت خلاقی آدم بود. 13. ابلیس هم از طریق لجنیت حوا به آدم نزدیک شد تا این خطا و گناه را کامل سازد و ساخت و آدم و حوا و تجسم روح و ارادهش در حین نبرد با یکدیگر از بهشت خارج شدند، یعنی از قلمرو به خلاقیت و مقام خلافت اللهی خارج شدند و انسان دوباره به فراق افتاد، منتها فراق در وصال. آدم بر لب آب ولی تشنه لب ماند، دوباره تنها شد و این تنهایی و فراق بسی دردناکتر بود از تنهایی قبل از پیدایش حوا. 14. آدم روح و اراده خلاقه و ریشه و ذاتش و هستی فی نفسه خود را که همان تجسم حوا بود از دست داد و بلکه آن را خصم خود یافت و جنس مخالف خودش، ولی از او رهایی هم ندارد. مگر آدم می تواند از روح و اراده خودش دست بکشد و فراموشش کند؟ آدم مگر می تواند خالق خود را فراموش کند؟ خالقی که اینک از یک مخلوق خلق شده است و از هستی امایی و ذات مطلقه در لجن افتاده است. مگر می توانی روح اسیر در لجن خودت را رها کنی و بروی؟ این است راز رابطه آدم و حوا. اشراق چهارم، دنیا و آخرت. 1. آدم با اراده به تملک و بلعیدن حوا که ناشی از نسیان و از یاد بردن خداوند بود، وارد مرحله جدید از حیات و هستی خود شد و آن حیات دنیا بود، یه حیات و هستی پستی بود. 2. علاوه بر این، برای نخستین بار از نزد خودش هم چیزی آموخت و به خود آمد و آن گناه و توبه بود و از اینجا پدیده جدیدی به نام دین رخ داد. یعنی آدم و حوا در حیات خارج از بهشت بایستی طبق قانون و مقررات خاص باشند و دیگر نمی توانند بر اساس اراده کن فیکن زیست کنند، زیرا این اراده از آدم بیگانه شده و با او در تضاد افتاده بود و آن حوا بود. 3. و اما دنیا چیست؟ دنیا یک حیات و هستی جعلی و مفروض و بینابینی و برزخی است که در آن هر چیزی نه هست و نه نیست، هم هست و هم نیست. این همان ابتلای به وضعیت بود و نبود است، یعنی رجعت به وضعیت امایی، منتها نه به طور کامل. دنیا عرصه نسبیت است، آدم هم همین طور است، یعنی نه آدم خلیفه خدا و حامل روح و اسماء الهی و مسجود ملائک هست و نه نیست. حوا هم همین طور است، نه تجسم کامل روح و اراده آدم هست و نه نیست، موجودی بین خیش و بیگانه است و دوست و دشمن. این است دنیا. 4. اول قرار نبود که بسوزند عاشقان و ولی غیرت به میان آمد و آتش به همه آدم زد. این همان خلقت تشریعی و تدریجی است، این همان پیدایش زمان و تاریخ است. تا آدمی مجال کافی برای دریافت و فهم واقعه داشته باشد. واقعی که خلقت نامیده می شود و عشق هم نامیده می شود و این از ابلیس بود که مظهر کفر ذاتی خدا بود. همان کفری که میل به ظهور خدا نداشت. میلی به آفرینش و تجلی ذات نداشت. کفر همان غیرت خداست که آتش برپا کرد تا هرچه نامحرم و ناپاکی بسوزد و ماده اولیه این احتراق هم خود بشر است با یاری سنگ. و اما سنگ چه کاری با آدم دارد؟ سنگ یعنی موجودیت و جسمانیت روح و ذات. 5. در اینجا سخن از تقصیر نیست و حتی گناه هم گناهکار نیست. خود خداوند هم گناهکار را دوست دارد به شرط توبه. تقصیر ابلیس هم نیست. تقصیر آدم و حوا هم نیست. سخن از عظمت واقعه و قداست و عصمت خداست. ابلیس همان ظهور غیرت خداوند است. پس انسان باید همه چیز را جزء به جزء بفهمد و دنیا ظرف و مجال فهم است، زیرا فقط به واسطه معرفت میتوان مانع بروز ناپاکی شد و بی غیرتی و بی عصمتی. 6. دنیا نوعی تعلیق و تعبیق و تفریق و تعشیق است و در این حال تمامش بازی است در قبال عظمت کبریایی اصل واقع. همه چیز ریا و دروغ و فریب و دام است. هر چیزی به همان میزان که هست نیست. فقط عارفانند که بازی نمی کنند. ولذا اگر معرفت و صبر و عشق و وفا و یاد اصل واقعه نباشد، حیات دنیا برای آدمی جز تجربه نابودی فزاینده نیست و برای خداوند هم جز ندامت. لذا اگر نباشند عارفان و هم پیمانان و دوستان خدا در این واقعه، خداوند هر آن بساط زمین و زمان و انسان و جهان را در هم می‌پیچد و شطور دیدی نه. 7. چه شد که آدم از بهشت افتاد در چاه دنیا؟ از آن عزت و الوهیت به این همه پستی و مسخرگی مبتلا شد و درد. 8. آدم را در عالی ترین مقام و موقعیت آفریدیم و سپس در پست ترین پستی ها ساقط کردیمش تا باشد که از این چاه راه خروج و چاره یابد و به سوی ما بازآید که ما در بالای چاه در انتظار صعود او هستیم. 9. سرعت به شدت کند شده است و فقط همین، مثل یک فیلم 2 ساعته که آنقدر کند شده باشد که میلیاردها سال به طول انجامد. هر چیز معلول این کندی است، یعنی زمان که آن را چشم زخم ابلیس هم میگویند و یا غیرت خود خدا در کشف حجابش. کشف حجابی که به نیم نظری رخ نمود به واسطه غیرت حق اینقدر به طول انجامیده است. اینها همه برای آن است که محرم از نامحرم باز شناخته شود. 10. بهشت و دوزخ که 2 صورت کند شده اش در دنیا حضور دارد از برای محرم و نامحرم است. 11. آدم هم به ناگاه به حوا چشم بد پیدا کرد و حیز شد و نامحرم گردید که در فراق افتاد. در فراق واقعه کشف حجاب، حوا هم به روش دیگر نامحرم شد و به یاری ابلیس مانع کشف حجاب کردید و این همان کید عظیم زن است، زیرا ابلیس مخالف ظهور است از فرط غیرت. 12. آری، آدم به دین که حقوق رعایت محرم و نامحرم است آشنا و بیدار شد و از قلمرو کشف حجاب خارج شد. آدم باید تحت قوانین دین و شریعت کاملا محرم شود و آنگاه به عرصه کشف حجاب بازگردد، یعنی به عرصه حقیقت، و این همان مقام عاشقان است که دیگر ابلیس را به آنان راه و کاری نیست. چون کسی که عاشق شد محرم شده است و به کشف حجاب باز می گردد و این عرصه قیامت 50,000 ساله است. 13. پس آدمی هرگز نباید در چاه دنیا که اسارت زمان است صبر از کف بدهد و در ذهن نباید واقعه کشف حجاب و لقاء الله را از یاد ببرد و از آن مایوس شود، وگرنه کافر می شود، یعنی به دام ابلیس غیور می افتد که دشمن ذاتی کشف حجاب است. 14. کسی که به آخرین مراحل دنیا رسید و به حریم محرمان و پاکان وارد شد و آستانه آخرت رسیده است، یا آخر صبر و دنیا و برزخ است، آخر فراق است و تنهایی و آخر تنبیه است. حالا دیگر بر حوا محرم شده است و حوا هم دوباره مظهر اراده و روح طیبه او شده است. این آستانه آخرت است که سرآغاز حیات و هستی حقیقی است، که همان عرصه کشف حجاب و لقاء الله است. 15. آدمی از راه دین است که دنیا را میانبر می پیماید و به آخر دنیا و فراق و ناپاکی و نامحرمی می رسد و بر آستانی می رسد که همه چیز همان است که هست تا ابد. جاودانگی هستی و حیات حقیقی، سرآغاز راستی و درستی عموم. 16. آخرت عرصه بوده بود است و پایان بوده نبود و در اینجا هستی همان است که باید باشد و بایستی همان هستی است و این پیدایش دوباره قدرت خلاقی روح و اراده کنفیکون است. 17. بزرگترین خطا و گناه در دنیا این است که امور جدی و حقیقی و ابدی و راست پنداشته شود و تبدیل به اراده و آرمان گردد. 18. ارتباط با هستی و حیات دنیوی حد اکثر باید در حد لمس باشد و وصال هم در حد بوسه. از دنیا باید گذشت، زیرا هر چیزی معلق است بین بود و نبود و بازی و بازیچه بودن امور دنیوی یعنی همین. 19. دنیا فقط و فقط آزمایشگاه صیغه محرمیت است با پشت درب حجله وصال، و برای محرم شدن با جهان هستی باید پاک شد، آن هم عاشقی پاک. 20. کل واقعی خلقت از مرحله اما تا پیدایش و ظهور و خلافت و آدمیت و حبوط و دنیا و بهشت و دوزخ و بود و نبود برای هر بشری بر روی زمین در درجات دین مداری و معرفت رخ می نماید. 21. حیات دنیا با همه پستی و بازیگری و فریب و بی‌بنیادی و دروغش عرصه تجربه و درک تمام بود و نبود است در درجاتش، که همان تجربه بهشت و دوزخ است، که همان تجربه بود و نبود است. اشراق پنجم، انبیای الهی. 1. پیامبران خدا حاملان و مبلغان صفتی به نام تقوا بودند که نوعی ترس و فاصله گرفتن از خود و خداوند است و این همان فراق پذیری از وجود است و گرایش به عدم خیش و یا تعلیق ظهور و کشف حجاب می باشد که در غیر این صورت حاصلش عذاب و آتش است که نوع دیگری از حس نابودی و فراق بدتری می باشد. پس امر اول در حیات دنیا در دین و روش انبیای الهی همان مرگ و فناپذیری و تقیه و کتمان و تحقیر اراده خیشتن است، که همان اراده خداوند است در انسان به واسطه حضور روح خدا که اینک برون افکنده شده است در حوا. فلذا خودپرستی و پیروی بی قید و شرط از اراده خود منجر به پیروی از حوا می شود که کفر و زلالت و دوزخ را به همراه می آورد. زیرا حوا تحت سیطره ابلیس است که ضد ظهور می باشد، ولذا حوا پرستی هم خواه ناخواه منجر به فراق و تباهی می شود و این قانون حیات دنیاست که انبیای الهی، شارحان و بانیان و اسوه های این قانون می باشند. دو، در واقع قوانین دین انبیای الهی همان رعایت حقوق وضعیت برزخی انسان در حیات دنیاست که تابع منطق بکن ولی مکن می باشد، که همان بیان باش ولی مباش است. این همان بیان بود نبود در وضعی نسبی تر است. سه، البته دین پیامبران خدا در همین دنیا نیز دارای غایت و برون رفت و رستگاری نیز هست که نهایتاً تقوا را از میان بر می دارد و وارد عرصه دیگری به نام تقرب می شود که اذن نزدیک شدن به خود و خداست که درست امر متضاد با تقواست و این مرحله دوم حقی به نام امامت است که کمال تقرب است و پایان فراق و واقعی اتحاد با خیشتن و خروج از برزخ و الحاق به هستی محض و وساد روحانی است. نخستین پیامبری که به کمال این مقام رسید، ابراهیم و اسماعیل به همراه هاجر بودند که این رسیدن به مقام رضوان الهی است که برتر از بهشت گم شده می باشد. این مقام نتیجه فراق و نبرد با خیشتن در وجود حوا می باشد و شجری خیشتن که همان شجری ممنوع است که در واقعه ذبح پسر به کمال رسید. این همان ذبح تمامیت من و براندازی شرک در قبال خداوند و این همان براندازی شرک و التقاط بین بود و نبود است. این ظهور خدا از انسان است، به تمام و کمال و با ظهور وجود محض و کشف حجاب خدا در بشر و امهای کفر و ابلیس از رابطه خدا و انسان. این مقام دوستی بین انسان و خدا نیز هست که همان دوستی بین بود و نبود است و نه التقاط و اشتراک بین این دو. چهار، با ابراهیم و هاجر بشر وارد عرصه کشف حجاب و ظهور شد که این واقعه در رسالت محمدی به غایت و کمال رسید و نبوت هم ختم شد که زین بعد بشر بایستی به طور بیچون و چرا از اسوه های این ظهور و کشف حجاب و وصال روحانی اطاعت کند که همان دین امامت است که آخرین مذهب بر روی زمین است. پنج، عرصه امامت نیز کمال دارد که با آن واقعه این کشف حجاب و ظهور خدا در بشر نیز جهانی و بیقید و شرط می شود و آن ظهور ناجی و مهدی آخر الزمان به همراه مسیح است. شش، قبل از ظهور آخرین پیامبر خدا، پیامبری به نام عیسی مسیح پدید آمد که انسانی بیشه بود که مستقیما از جانب خدا در حوا یا مریم پا به حیات دنیا نهاد، که انسانی فوق نژاد و غیر شجره‌ای و خارج از قلمرو به زمانیت و تاریخ وارد بر عرصه هستی شده و انسانی بیمن بود که جمال عریان روح و اراده خدا بود که او به دست رهبران مذهبی نژادش مصلوب شد ولی نتوانستند نابودش کنند، زیرا مظهر وجود محض بود و از عدم هیچ رگ و ریشه‌ای در خود نداشت. ولذا مادرزادی رسول و امام بود، ولذا دارای شریعت تقوا نبود و مذهب او مذهب عشق و اخلاص بود از همان آغازش. ولذا همه انگشت شمار پیروانش با مصلوب شدنش کافر شدند الا زنی به نام مریم مجدلیه که وصی دین مسیح نیز گردید. هفت، پیامبران خدا بزرگترین خدمتگزاران به او و بشریت بودند و خداوند همه آنان را به دوستی با خود گرفت، ولی دورانشان به سر آمد و زین پس آدمی فقط از طریق تفکر و تعقل و معرفت در نفس خیشتن راه آنها را در خیش و بدون واسطه خواهد یافت و به راه بی واسطه و مستقیم برای الحاق به وجود محض و دوستی با من وارد می شود که نام این جماعت اصحاب اعراف یا عارفان است که من این گروه از بشر را از همه بیشتر دوست می دارم. زیرا اینان از عدم خیش هستی می آفرینند و میزبانان من در وجود خیشتن در حیات دنیایم. اینان عاشقان خدای خیش و خداوند هم عاشق برانان است. اشراق ششم، قیامت. یک، قیامت آنگاهی است که باطن پنهان آدمی عیان شده و در مقابل رویش آشکار می شود و نفس آدمی به تفرید و تنهایی کامل می رسد و در آن روز هیچ یار و یاوری جز خدا نیست و هیچ کس نمی تواند شریک سرنوشت دیگری باشد و بار کسی را بردارد. در آن روز خوشا به حال کسی که از آنچه که از او آشکار می شود نمی گریزد و انکارش نمی کند، بلکه به خدایش پناه می برد و بخشوده می گردد و بدبخت کسی است که از آنچه که از وی عیان شده می گریزد و انکارش می کند و قیامت هران فرا می رسد. و آن روزی است که واقعه واقعیت می‌یابد و حق فرود می‌آید و دروغ رسوا می‌شود. زمین و آسمان‌ها در نبرد دیده می‌شود و فرو می‌پاشد و جهانیان برای روی پروردگارشان آماده می‌شوند. و کافران کسانی هستند که از دیدار او اکراه دارند و لذا خود را با صورت در آتش می افکنند و مؤمنان در بهشت پروردگارند با همسران بهشتی که هم شکل آنهایند در ناز و نعمت و هرچه اراده کنند. این است وعده خداوند که وفا می شود. دو، پس قیامت روز وقوع واقعه واقعیت هستی است و هستی محض رخ می نماید و هر چیزی ابداً و مطلقاً و کاملاً همان می شود که هست و برزخ ختم می شود و کشف حجاب کامل می آید و وجود آدمی نیز به تمام و کمال تحقق می پذیرد و انسان چون خدای اماق یکی بتنها می شود و مسئول هستی خیش است و جمال هستی و مطلق نیز آشکار می گردن. 3. در آن روز اصل وجود رخ می نماید و فرع مطابق اصل می آید و هوای هر کسی هم صورت آدم است و ظاهر و باطن یکی می گردن و همه موجودات بر واحد وجود منطبق و همسان می آید. 4. عارفان این واقعی عظیم را در حیات دنیا و پیشا پیش می‌یابند و اینان پرچمداران و پیشتازان قیامت و نزدیک شدگانند و ما بقیه مردمان در پایان جهان با این واقعه روبرو می‌شوند و اجر هر کسی اعمال اوست و در آن روز هر کس خواهد دانست که چه کرده است. 5. در آن وقت بود و نبود، پنهان و آشکار و هستی و بایستی یگانه است و یگانه خداوند خالق است و جز او چیزی نیست. 6. در آن روز سپاس و ستایش و پرستش همه از آن اوست و برای اوست و از اوست و به سوی اوست و او اول و آخر و ظاهر و باطن و حائل و واصل و زنده و پایدار و خالق و وکیل و دلیل و حبیب و معبود و قدوس و بی‌نیاز و مهر آشکار و مطلق است و هستی ناب. 7. و همه این ماجراهای زمان به نیم نظری و آنی بوده است، ولی بر انسان آنگونه گذشت تا مجال شناخت داشته باشد و زمان عدالت اوست و عشقش حضور و خلقت اوست و آن روز عروسی هستی است و وصال خالق و مخلوق و انسان و خدا. وصال جاوید، هر چیزی شعاع نوری از جمال اوست و او نوراً نور است. اشراق هفتم، توحید. 1. توحید یعنی یگانگی و تنهایی و بی‌نیازی و بی علت و معلول بودن و بی تایی. موجودیت منشأ همه شباهت ها و اصل اول شباهت و شباهت وجودی است. رضا خداوند بود نبود است که همانا آگاهی بر نیستی خیش است و این است معنا و تنها معنای بیتایی و بی علت و معلول بودن و بی نیاز بودن حتی از وجود داشتن و یگانه مطلق و تنهایی مطلق. همه این معانی توحید فقط و فقط از معنای بود نبود برمیخیزد و لاغی. آیا مفهوم شد؟ 2. خلقت از عدم نیز که دوم صفت خداوند است فقط از بود نبود برمیخیزد و لاغی. قدرت خلاقه از عدم فقط برخواست از چنین وجودی یگانه و بی همتاست. 3. چون این توصیفی از توحید که تنها توصیف کامل و حقیقی و عارفانه است قبل از این هرگز ارائه نشده بود و این خود دال بر حقانیت این کتاب به عنوان فلسفه قرآن و اشراق وحیانی است. 4. فقط بر حقیقت بود نبود است که 4 رکن توحید تحقق می‌یابد و قابل فهم است. احدیت، صمدیت، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد. یگانگی، بی نیازی و منزه بودن از غیر، بی علت و معلول بودن و بی تا بودن. 5. بود نبود همان آگاهی بر عدم خیش است، یعنی آگاهی بر موجود نبودن. آگاهی بر بی مکانی و بی زمانی و بی جسم و بی شاهد و مشهود بودن و این اساس اراده به آفرینش و قلمرو به جوشش قدرت خلاق و عشق به آشکار کردن خیش و موجودیت دادن به خیش است. 6. آن که می داند که موجود نیست به همان شدت و قوت آگاهی و عدمیت است که اراده به خلق کردن و قدرت خلاقیت در ذات این بود نبود را پدید می آورد و این آگاهی و اراده و قدرت امری واحد است. این مصداق آن کلام است که آب کم جو تشنگی آور بده است تا بجوشد آبت از بالا و پست. 7. پس خود آگاهی عدمی اساس آفرینش است در انگیزه و قدرت. پس تمام حقیقت در عدمیت است و آگاهی بر عدمیت. این همان هستی امایی خداوند در آستانه خلقت است. این همان حقیقت الله است. ال لا و لا اله الا الله هیچ چیزی نیست الا آن چیزی که مطلقا نیست و می داند که نیست. کل جهان هستی برخواسته از این وضعیت است. 8. و انسان نیز چون به لحاظ باطنی و معرفت و ماهیت به چنین عرصه‌ای برسد به قلمرو به توحید رسیده است و بر جای خدا قرار می‌گیرد و ازلیت و قدمت او را می‌یابد و در لحظه بدعت و خلقت است. 9. بود نبود همان ذات و وجود فذاته و هستی مطلق و ازلیت و گوهری موجودات است و نور نور و هویت و توحید است و رسیدن به درک این معنا همان رسیدن به خود ذات و عرصه توحید و وحدت وجود است. در اینجا معرفت همان وجود است و وجود معلول معرفت است و توحید در عرصه شناخت همان مکتب اصالت معرفت و معرفت شناسی است که قلب این معرفت هم درک بوده نبوده است. تذکر و این خود ذات وحدانی پروردگار بود که خود را معرفی کرد و سخن گفت در این کتاب که کتاب وجود است و پرتوی از قرآن و ام الکتاب. این کتاب پس از 3 شبانه روز بیخوابی در حالی که کاملا خواب بودم نوشته شد. 2 فصل آخرش در نیمه بیداری نوشته شد. رساله اشراق قرآنی به مثابه اساره مجموعه آثار بنده است و هر که فقط این اثر را بخواند و فهم کند همه آثارم را و روح پیام مرا یافته است. این رساله به مثابه اساری مجموعه ادبیات عرفانی و وحدت وجود است که در کل تاریخ اسلام نوشته شده است، منتها به ساده ترین بیان ممکن. ذکری نابتر از این هرگز پدید نیامده است.